آقای معتمدی، آقای شجریان، همایون شجریان،
بله.
اغلب آثارشون میبینه که یک سولوی ویولونسلی در تمام آثارشون هست، یعنی همه آهنگساز ها به این سمت میرن که از این ساز استفاده بکنن و به نظر میاد که جای خودش رو توی موسیقی ایران پیدا کرده و مخاطبی که این موسیقی رو میشنوه دیگه کاملا متوجه میشه که این صدای ساز ویولونسل هستش.
گویی بشر متوجه شد، حالا بحث ایرانی خارجی نیست، بلد. که این ساز وقتی آرشه کشیده میشه روش، کمان کشیده میشه، گومنم از دم اسب هست دیگه اینها، حالا اون ماده که به عنوان کلیفون بهش زده میشه تا بتونه اون ارتعاش رو بیشتر داشته باشه و اون چسبندگی رو سیم بیشتر ایجاد بکنه، با فطرت آدمی یه جورای نزدیکی بیشتری داره. چند ساز هست اصولا در بین بشر، خب نی اولینش بوده و همچنان هست و در هر مملکتی و هر زبان و رنگ و پوستی این ساز هست، به شکل‌های مختلف نواخته میشه، از درون برخواسته میشه، ولی خب ویولونسل کاملا بیرونیه، با درون انسان ارتباطی نداره، ولی شیوه نواختنش و صدادهیش به گونه است که انسان‌ها دنبال صداش می‌گردن. حالا من توی همین برنامه چند بار از مقدمه تا الان تکرار کردم که در موسیقی فیلم ما خیلی می‌شنویم،
بله،
به خصوص این شاید این 20 سال اخیر بیش از اندازه هم استفاده شده، تکراری بله. شده، ولی هر جا که فضای خالی رو استفاده می‌کنن، یا چه به صورت افکتیو یا چه ملودیک، نشون میده که چقدر با میزانسن ها، چقدر با پلاتو ها،
بله،
چقدر با دیالوگ ها حتی مرتبط میشه، و اونجا که بحث احساس هست و کلام منقطع میشه و تصویر فقط میاد، میبینیم که این آرشکشی، این ساز، حالا هرچی با مهارت بیشتر، هر چند کوتاه، چند ثانیه یا طولانی، گویاتر میکنه تصویر رو. موافقید با این قضیه؟
کاملا کاملا موافق هستم. ببینید، یک خصوصیت بارزی که این ساز داره از لحاظ فیزیک خیلی همخوانی داره با فیزیک انسان،
بله،
این قد قوارش با یک انسان بالغ کاملا مطابقت داره.
عجب.
و از این جهت که شما میفرمایید ساز ویولونسل یک ساز بیرونی هست، اینجوری که مثل ساز نی باشه، حالا از در واقع دم و بازدم هوای تنفس انسان باشه، این ساز چون فرم نوازندگیش به این صورت که هستش که نوازنده ساز رو بغل میکنه،
بله،
و جالبه بدونید که منطقه صوتی که خیلی منطقه صوتی این که این ساز داره با صدای انسان هم فرکانسه،
بله،
یعنی شما تو این چاکراهای اصلی اگه بخواید در نظر بگیرید، تو این وسط سینه، تو این قسمت جناقی سینه، شما رنگ صوتی ساز ویولونسل رو توی کاسه بالای ویولونسل متوجه میشین،
بله،
و حجم صوتی رو از کاسه پایین. شما وقتی که ساز رو به آغوش میگیرید و بخواید اجرا بکنید و نوازندگی بکنید، ساز رو طوری قرار میدین توی آغوشتون که روی جناق سینه قرار میگیره،
بله،
و گویی این که شما خودتون دارین حرف میزنید با ساز، منطقه میانی، منطقه صوتی با صدای انسان تطابق داره. از این جهته که خیلی در واقع راحت میتونیم باش ارتباط برقرار بکنیم.
بله، خیلی خوب. موافقی دیگه قطعه دیگه بشنویم از کار
خودتون برامون؟ اصلا خدمت
بزرگوارید، میشنویم. بسیار زیبا آقای قائدی توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. این اثری که شنیدید در واقع یک تنظیمی از نکترن شماره 20 فردریک شوپن هست که اصل قطعه برای پیانو نگارش شده و چون تم خیلی معروف و شاخصی داره، من با در واقع با ذهنیتی که داشتم اون ملودی رو من استخراج کردم از اون قطعه و تونستم با پیانو اجرا بکنیم که خب با سازهای مختلف هم همین تم اجرا شده، با ویولون هم زدم، با فلوت هم زدم و یکی از اون آثاری هستش که ماندگاره این حوزه موسیقی کلاسیک.
و چقدر لطیف و خوب اجرا کردی.
خواهش میکنم.
حالا چه کسی که این موسیقی ها رو میشناسه اجراهای اصلی شنیده و چه کسی که اصلا نمیشناسه برای اولین بار داره گوش میده، مثلا الان مردم شاید تو ماشین ترافیک باشن اتفاقی برنامه رو گوش میدن، من حس خودم رو میخوام بگم. بله. احساس میکنه یک نوازنده خارجی با یک تبحر خاص در این قطعه رو میزنه، چرا که در وهله اول تصور نمیکنه که ایرانی چقدر زیبا داره قطعه فرنگی رو من مستر بگیم اجرا میکنه، چون کمتر اتفاق افتاده خارجی ها بتونن موسیقی شرقی رو بهتر از خودشون اجرا بکنن. ولی ما انگار تو همه زمین ها نخبه هستیم، طلبانان ما طور انگلیسی صحبت میکنن بهتر از خود انگلیسی ها و کسی نمیتونه تشخیص بده اینا فارس هستن. حالا تو موسیقی بونم خوشبختانه اتفاق میفته، جوانای مثل شما از گذشته ها داشتیم و داریم و انشالله در آینده
سلامت بشید
بیشتر خواهیم داشت. حالا خوبه برام بفرمایید که با تجربه که هر سازی شاخصیتی داره،
بله،
یک ویژگی یا ویژگی هایی داره، یولونسل ویژگی هاش در چیست؟
قبل از اینکه من بپردازم به این مطلب بگم که در مورد این قطعه و حالا اغلب موسیقی هایی که ما اجرا میکنیم و قطعاتی که اجرا میکنیم، من فکر میکنم بعد از این بحث ویژگی های ساز ما میتونیم بپردازیم به سبک و متد های نوازندگی ویولونسل که حالا من پرانتز رو باز میکنم. ببینید یک قطعه که اجرا میشه با ساز ویولونسل، حالا هر سازی، بعد نوازنده یا حتی آهنگساز باید شناخت کامل نسبت به اون کاری که میخواد انجام بده باید داشته باشه. سازی که من دارم ساز معمولی نیست، یه ساز ایتالیایی هستش، ساز دستساز هست، قدمت داره، حدود 100 سال قدمت داره. سیمی که من برای این
در ایران خریدار کردی یا خارج از کشور؟
من اینجا خریدار کردم ولی خب بل. از ایتالیا اومده بود.
بله بله. نه منظورم که نوازنده خاصی قبلا مینواخته یا برای شما اختصاصا آوردن؟
والا تاریخش من حالا تا جایی که یادم میاد از اون شخصی که من خریداری کردم به من میگفتن که نوازنده اپرا بوده، ارکستر توی اپرا بوده و به صورت این ساز خدمت داشت. ساز من تهیه کردم و جالب بدونید که من با جناب رودین، الکساندر رودین، زمانی که مستر کلاس داشتن سازو که دیدن
در روسیه داشتن یا ایشون ایران میمونن؟
ایران. ساز رو که دیدن و صداش شنیدن خیلی براشون جالب بود، میگفتن خیلی صدا، یعنی به قیافه ساز نمیخورد که اینقدر صدای شفافی داشته باشه و خیلی براشون جالب بود و خاطرم هستش که حدودا یه نیم ساعتی با ساز من اجرا کردن، یعنی در واقع تو اون کلاسی که ما بودیم با شخصشون با ساز من اجرا میکردن و خیلی خوششون میاد از این ساز. اکثر این قطعاتی که اجرا میشه ساز بایستی ظرفیتش رو داشته باشه، یعنی ظرفیت از جهت فنی، اینکه قابلیت این داشته باشه صدای خوب شفافی ارائه بده، حجم خوبی در با حالا متناسب با اون فضای قطعه ارائه بده. من میتونم بگم که اون سیم هایی که برای این ساز تهیه کرده بودم اون موقع خیلی سال پیش سیمای خیلی گرون قیمتی بود که الان من بخوام بگم خب خیلی قیمتش بالاست با توجه به شرایط دلار
که الان باشه.
الان ست سیمی که من میگیرم حداقل 20 میلیون تومان.
عجب.
ولی خب با توجه به فعالیت کمی که الان ما داریم تعداد ساعت این سیم ها عملکردشون بالاست، یعنی فکر میکنم که هر میتونیم هر دو سال سه سال یک بار اینا رو عوض کنیم.
بله.
بگم خدمتتون که این ساز موقعی که اجرا می‌کردیم توی استودیویی که ضبط کردیم ساز به عنوان یک صدای ساز من به عنوان در واقع یک الگو تو آرشیو اون استودیو نگه داشته شد.
بله.
که اگر آهنگسازی خواست رکورد کنه، ضبط کنه، صدای ساز منو براش می‌ذاشتم، می‌گفتم با این ساز هم می‌تونید رکورد کنید.
درسته.
و خب هر قطعه نمیشه واقعا بهش پرداخته بشه. شما با یه ساز خیلی استیودنت معمولی آماتور نمیتونی یک قطعه تخصصی این تیپی رو اجرا کنی.
بله.
حالا من در مورد ویژگی های ساز ویولونسل اگه بخوام صحبت بکنم، من 5 تا آیتم براش در نظر گرفتم. بله. که اگه شخصی بخواد این ساز رو اجرا بکنه و حالا اگر کسی گوش میده و دوست داره که این ساز رو دنبال بکنه، میتونه با شناخت خیلی بهتری بره جلو. یکی اینکه این صدا، صدای این ساز خیلی صدای خاص و منحصر به فردیه، یعنی با یه شخصیت خیلی کاریزماتیکی روبرو هستیم، شخصیت صوتی. اینکه شما وقتی که تو خانواده سازهای ویولون تمام سازها رو میشنوید، خیلی راحت میتونید تشخیص بدید که صدای ویولونسل کدوم یکی. و با توجه به محدوده‌های صوتی که داره، ما به لحاظ تخصصی بگم خدمتتون که از بمترین در واقع صدایی که ما داریم تو اکتاو شماره اکتاو 2 ما کلید فا رو داریم، کلید 2 داریم، کلید سول داریم، یعنی یک محدوده، یک گستره کامل صوتی رو ما از این ساز در هر منطقه صوتی شفافیت میتونیم داشته باشیم. و این در واقع این فاکتور هستش که این ساز رو به طور مشخص خاص میکنه نسبت به سازهای دیگه. بله. شما سازهایی که مثلا حالا ساز ویولون صرفا مثلا به خاطر جسته که داره کلید سول هست و تریبله. بله. سازهای دیگه ایم داریم که مثلا حالا تو همین محدوده صوتی باشه، ولی الزاماً شما تو محدوده تریبلش خیلی صدای شفافی نمیتونید داشته باشین. در صورتی که شما پایین ترین فرکانسی که از صدای ویولونسل بخواید داشته باشه، اونم باز با یک شفافیت خیلی جذاب و خیلی رسایی، در واقع انگار از عمق میاد، صدایی که از نفوذ خیلی خاصی داره به گوشم میرسه. این شاخصهای این ساز از لحاظ رنگ صوتی در واقع به این صورت.
محدود صوتیش هم بیشتر توضیح بدید.
محدود صوتیش در واقع از کلید فا، از دو نوت دو خط مضاعف کلید فا شروع میشه تا بعضی از آهنگسازا تا نوت لا هم براشون نوشتن.
بله.
لا دو اکتاو بالاتر از کلید سول. ولی خب چیزی که خیلی شفاف به گوش میرسه تا فا هستش، نوت فا اکتاو بالای، در واقع اکتاو یه اکتاو بالاتر از کلید سول.
بله. خب توضیح دیگه نیست، یه قطعه دیگه بشنویم یا میخواید ادامه بدیم؟
4 تا ویژگی دیگه هم هستش.
بله بگیم. میخواید
بشنویم
بعد. بله. خب یه قطعه دیگه هم میشنویم و برمیگردیم. دیگه فرصتی هم تا پایان برنامه نیست، توضیحات آخر شما رو خواهیم شنید. خب آقای قائدی عزیز توضیح این قطعه هم بفهمید.
خواهش میکنم، قطعه از در واقع آهنگساز مشهور آلمانی فرانس شوبرت هست. این قطعه برای در واقع آواز و پیانو نوشته شده که من
آواز با ویولنسل
اجرا میکنم. در مورد ویژگی های این ساز میتونم باز دوباره به چهار مورد دیگه اشاره بکنم. ویولنسل یک شخصیت چند وجهی داره به لحاظ محدودهای صوتی، در گسترهای صوتی که داره، از این جهت که شما این ساز راحت میتونید با ساز پیانو همجور که داریم میشنویم در واقع تطبیق بدیم و به لحاظ هارمونی فرکانسی خیلی با همدیگه مچ میشه، نه تنها با پیانو بلکه با اکثر سازهای ارکستر به راحتی منطبق میشه. اندازه و شکل این ساز تو آیتم سوم که میگم خدمتون شبیه صدای انسانه و فیزیکش در واقع که اشاره کردم خدمتون، فیزیک اندازه جثه انسان هستش و این کار رو برای نوازنده خیلی در نوازندگی رو برای شخص نوازنده خیلی راحت میکنه نسبت به ساز ویولون یا نسبت به سازهای دیگه. هر ساز در سختی خودش داره، ولی خب نوازنده ویولون به خاطر اینکه راحت روی صندلی نشستن و این ساز به خودشون تکیه دادن خیلی احساس خستگی خیلی احساس خستگی نمیکنه و خود ساز ویولون به واسطه اون پایه‌ای که از قسمت انتهایی ساز روی زمین استوار میشه این حالت استیبل بودن و مقاوم بودن رو به نوازنده میده، اون تسلط رو به نوازنده میده که خیلی راحت بتونه تمام تکنیکاش رو ارائه بکنه.
بله.
آیتم چهارم به این صورته که با هر سبک موسیقی رو میتونید با این ساز اجرا بکنید.
خیلی خوب.
یعنی شما از موسیقی فیلم میتونید بهره بگیرید، از این ساز در موسیقی لایو در واقع موسیقی تئاتر میتونید،
حتی در موسیقی کودک هم دیدیم استفاده کردن در داخل کشور.
خیلی از آهنگسازهای مشهور و به نام هستن که از این ساز الگو گرفتن. ما حالا تو قطعات بعدی هستش که من اجرایی دارم که از آهنگساز مشهور سانسان هست. بله. که این ساز رو
نمیدونم وقت بشه پخش کنه یا نه، الان
قطعه سوان
یه قطعه رو بشنویم، شاید همین قطعه بله. باشه که بله. شما دارید میگید توضیحشو بدیم.
بله. این قطعه با توجه به دیدگاه آهنگساز پرنده قو رو تصور کرده.
بله.
و نقش این پرنده رو داده به ویولنسل.
بله.
و این اگه بشنویم،
نمیدونم حالا همون قطعه است یا نه، حالا یک کاری رو میشنویم، اگه اون بود توضیح بدید بیشتر. توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همطور که گفتم آهنگساز در مجموعه به نام کارناوال حیوانات پرنده قو رو تشبیه کرده به ساز ویولنسل.
بله.
و اون صدای پیانویی که شما در ابتدای قطعه میشنوید نقش اون امواج آب رو ایفا میکنه که الان شما متوجه میشید که با ورود ساز ویولنسل این پرنده قو رو میتونید با اون پرستیج و با اون ابهتی که داره میتونه روی امواج به صورت در واقع خیلی آروم و روان بتونه در واقع شنا کنه. و از از این جهت گفتم خدمتتون که از این جهت گفتم خدمتتون که آیتم سوم اندازه و شکل ساز بود که خیلی راحت میتونه ارتباط برقرار بکنه و به لحاظ کاربری و در موسیقی های مختلف شما میتونید موسیقی تئاتر استفاده کنید. شما فرمودید که موسیقی کودک که من اشاره کردم به این قطعه، موسیقی فیلم خیلی میتونید استفاده بکنید با توجه به محدوده های صوتی بمی که داره، به صورت افکتیو میتونید فضا سازی بکنید، همونطور که توی ارکستر یکی از در واقع شاخصهای اصلی این ساز هستش که بتونه آکامپانیمنت بکنه و فضا سازی بکنه.
تو آنسامبل ایرانی هم دیدیم این سالا خیلی رایج شده، علارغم اینکه قیچک باسی که هست شما هم می‌نوازید این چند سال اخیر خیلی رایج شده، در همون قد و قامت درست کردن یا کششی هایی که خودمون داریم، کمانچه و چیزهای مختلفی که هست، یا همین قیچک‌ها که در استان مختلف هست، ولی با این حال انگار ترجیح داده میشه که ویولونسل بیاید در کنار سازهای ایرانی بنشینه. این رو توضیح بده.
من خاطرم هست که توی ارکستر سازهای ملی که سال 94 ما فعالیت میکردیم، خب طبیعتا بایستی با ساز قیچک باس وارد میشدیم، ولی خب روزایی که اوایل که مثلا این ارکستر تشکیل شد، من با ساز ویولونسل میرفتم سر ارکستر، حدودا 30 تا ساز ایرانی بودیم و روز اجرا دیگه سه تا جلسه آخر تمرین رو ما با قیچک البته ورود کردیم. خاطرم هستش که با ویولونسل که میرفتیم، حجمی که در واقع تو محدوده صوتی باس به ارکست در واقع ارائه میکرد اینجا بود که هیچ جای خالی به وجود نمیمد. روزی که قیچک رو بردن سر اجرا همه دنبال یه چیزی میگشتن، میگفتن که این صدا چرا کم شده، یعنی این خاصیت صدای ویولونسل است، اون حجم زیادی که داره. خیلی راحت میشه ادغام کرد توی موسیقی در واقع ایران. و بسیار. یک آیتم دیگه من خدمتتون عرض کنم که هر سنی که باشید شما میتونید این ساز رو اجرا بکنید، یعنی شرایط سنی خاصی نداره. نوازنده‌هایی هستن که سن 78 سالگی هم اجرا میکردن این ساز رو.
درود بر شما. خیلی از پرسش‌های من مول، از جمله که این ساز رو در ایران هم میسازند یا خیر یا همچنان وارداتی است. الان پایان بخش برنامه است با همین موسیقی شما.
خواهش می‌کنم.
انتها میدیم. خدافظی میکنیم با تو، ولی بفرمایید که در ایران ساخته میشه یا نه.
بله، افرادی هستن که ساخته میشه توی در واقع کشور عزیزمون و خب حالا در صورت هست جای بحث داره.
خب خدا رو شکر. خب خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
با شما صحبت کردیم، همطور با شنوندگان عزیز خدافظی میکنم تا هر قانون دیگر. بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. با تبریک میلاد حضرت امام حسین علیه السلام از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه بر آستان جانان توجه بفرمایید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعای
راستان جانان
واسمعني دعائي اذا ناديت.
و اینک همراه می شوی با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات می‌فرماید و اقبل علی اذا ناجیتک، خدایا بر من رو بکن، توجه بکن، اقبال بفرما. اقبال یعنی قبول رو، جلوی بدن رو به سمت کسی متوجه کردن. اقبال به این معناست. اقبل علی یعنی به من رو کن، به من توجه کن. اذا ناجیتک، موقعی که من مناجات میکنم با تو، خدایا به من رو کن، تو از من بر نگرد، و من قهر نکن.
و اقبل علی اذا ناجیتک،
چون خداوند تبارک و تعالی با یه عده‌ای فرموده که نه باشون سخن میکنه، نه نگاهشون میکنه و نه پاکشون میکنه. لا یکلمهم الله ولا یزکیهم ولا ینظر الیهم، اصلا یه وضع وحشتناکی پیدا میکنن. در واقع تو این فراز از مناجات از خدا میخوام که خدای ما اینجوری نباشیم. ما فقط هرب تو الک، خدایا من گریختم به سوی تو، از خودم، از دنیا، از فتنه ها، از عذابت، از شیاطین، از هر عاملی که باعث هلاکت و بدبختی میشه به سوی تو فرار کردم. هرب تو الک، مگه میشه به سوی خدا فرار کرد؟ بله، قرآن خودش میفرماد ففر رو الله، فرار بکنید به سوی خدا، از اون عذابی که برای خودتون درست کردید، از اون معصیت ها و تبعات گناهانی که برای خودتون ایجاد کردین. فقط هربت و الک یعنی خدایا من گریختم به سوی تو، به تو پناه بردم. و وقفت و بین یدک، خدایا ایستادم در پیشگاه تو. اینجا معنیش این نیست که واقعا رو دوتا پای ایستاده باشه انسان، مثلا نشسته یا خوابیده نباشه، نه، این کنایه از این است که الان در آستان تو هستم، در پیشگاه تو با یک توجهی، با یک عنایتی حضور پیدا کردم. مستکین لک متضرعا الیک، خدای هم من مستکین، یک کسی که بیچاره است، خیلی بیچاره است، حسابی درمانده شده، به خاک سیاه نشسته، در حال مستکینی اومدم پیش تو، یعنی کسی که از مسکین هم کارش بدتره، از فقیر هم بدتره، حسابی درمانده است. متضرعا الیک، در پیشگاه تو دارم تضرع میکنم. و این تضرع رو خدا دوست داره. عزیزان، سروران، ما در پیشگاه بندگان خدا حق تضرع نداریم. تضرع در پیشگاه بندگان خدا، در محضر بندگان خدا حرام و ممنوعه. ما فقط در پیشگاه خود خدا میتونیم متضرعانه وارد بشیم در این آستان ربوبی و با تضرع از خدا چیز بخوایم. و این تضرع رو خدا دوست داره. اگر اون کسانی که عذاب برشون قطعی شده و باید با عذاب استیصال از بین برن همشون یک جا، اگر تضرع میکردن و زاری میکردن در پیشگاه خدا، عذاب ازشون دفع میشد.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر توجه فرمایید.